ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. جنرال دمسی لوید رستیز اردوی آمریکا میگه که تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن سبب تقویت دشمن میشود. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس کمیته لوید رستیز امریکا میگوید بن‌بست در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن سبب ترغیب و تقویت دشمن می شود. در مسابقات جام آسیایی کرکت امروز افغانستان به مسافه پاکستان می رود و وزیر خارجه امریکا به روسیه هشدار داد که مداخله نظامی در اوکراین یک اشتباه بزرگ خواهد بود. رئیس کمیته لوید رستیز آمریکا میگوید بن‌بست در مورد قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن سبب ترغیب و تقویت دشمن می شود. جنرال مارتین دمسی دیروز در افغانستان به خبرنگاران گفت که حتی ممکن است شماری از نیروهای افغان با طالبان همکاری کنند. جنرال دمسی به قماندانان آمریکایی در افغانستان گفته است که بیشتر روی کارهای زیادی که در جریان امسال دارند تمرکز کنند و در مورد سال آینده تشویش نکنند. رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه گفت که به وزارت دفاع کشورش دستور داده که برنامه خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان را آماده سازد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. منشی عمومی ناتو میگوید اگر رهبران افغانستان و امریکا در مورد امضای قرارداد امنیتی دو جانبه به توافق نرسند، ناتو همه سربازان و تجهیزات نظامی خود را تا ماه دسامبر امسال از افغانستان بیرون خواهد کرد. اندرس فاگراس موسن این سخن را دیروز در آغاز اجلاس وزاره دفاع ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گفت.
اگر توافقنامه دو جانبه میان امریکا و افغانستان امضا نشود، ناتو هم توافق حضور نظامی با افغانستان نخواهد داشت. اگر چنین توافق وجود نداشته باشد، مذاکره ناتو پس از سال 2014 در افغانستان حضور نخواهد داشت.
قرار است وزیران دفاع کشورهای ناتو و دولت‌های سهیم در مأموریت آیسف در افغانستان امروز در بروکسل دوباره درباره وضعیت افغانستان بحث و گفتگو کنند. در این میان وزیر خارجه آمریکا جان کری گفته است که رئیس جمهور آینده افغانستان توافقنامه امنیتی با واشنگتن را امضا خواهد کرد. در ننگرهار عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح حکومت ادامه دارد. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی ننگرهار دیروز در جلال آباد به خبرنگاران گفت که ظرف 5 روز گذشته تنها در ولسوالی حصارک 50 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. پیش از این سخنگوی والی ننگرهار احمد ضیا عبدالسی به خبرنگاران گفته که نیروهای امنیتی افغان از یک ماه به این طرف عملیاتشان را در مناطق نزدیک به سرحد پاکستان آغاز کردند. به گفته عبدالسی نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان رهبری عملیات مشترک در ولسوالی‌های اچین، بتیکوت، چپرهار، حصارک و شیرزاد را به عهده دارند. و در خبر اخیر میشنوید که در مسابقات جام آسیایی کرکت امروز افغانستان به مسافه پاکستان میرود. تیم کرکت پاکستان که در نخستین مسابقه خود با سریلانکا شکست خورده است، امروز میخواهد که تیم افغانستان را به آسانی شکست دهد. اما محمد نبی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان امیدوار است که کرکت بازان افغان بازی خوبی را به نمایش بگذارند. قبلا تیم کرکت افغانستان در مسابقات یکروزه تیم های اسکاتلند، هلند، کانادا و کنیا را برده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داده که مداخله نظامی در اوکراین یک اشتباه بزرگ خواهد بود. جان کری دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که مسکو در برابر مداخله نظامی در لیبیا، سوریه و جاهای دیگر بارها از خود مخالفت نشان داده و برایش مهم خواهد بود که هنگام غور و بررسی گزینه‌ها در اوکراین به هشدارهای قبلی خود در مورد مداخلات نظامی ملتفت باشد. رئیس جمهور روسیه به نیروهای این کشور دستور داده که در مناطق مناطق نزدیک سرحدات اوکراین تمرینات اجرا کنند. وزیر دفاع روسیه گفت که در حدود 150 هزار سرباز، 880 تانک، 90 طیاره و 80 کشتی جنگی در این تمرینات سهم می گیرند. وزیران دفاع ناتو در جلسه دیروز در بروکسل درباره اوضاع اوکراین گفتگو کردند. اندرس فاگراسموسن، منشی عمومی ناتو، حمایت خود را از اوکراین اعلام داشت.
کشورهای ناتو از حاکمیت ملی و استقلال اوکراین حمایت خواهند کرد. ما از تمامیت ارضی و انکشافات دموکراتیک در اوکراین حمایت و اصل مسئولیت سرحدات را دنبال خواهیم کرد.
در نتیجه بحران سیاسی در اوکراین، رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از کیف فرار کرد و مخالفان سیاسی وی زمام امور را به دست گرفتند. محکمه در بریتانیا دو مسلمان افراطی را به جرم قتل یک سرباز بریتانیایی در لندن به حبس طولانی مدت محکوم کرده است. این سرباز بریتانیایی سال گذشته در روی یک سرک لندن کشته شد. مایکل ادیبو لاجوی 29 ساله دیروز به حبس ابد محکوم شد و فرد دیگری به نام مایکل ادیبو ویل 22 ساله به 45 سال حبس محکوم گردید. این دو مرد که به اسلام گراویده بودند در جریان جلسه محکمه حضور نداشتند. و در خبر اخیر میشنوید که یک محکمه استیناف در امریکا حکم کرد که یک فیلم ضد اسلامی که سبب اعمال خشونت در جهان اسلام شد از یوتیوب دور ساخته شود. این محکمه استیناف سان فرانسیسکو حکم قبلی علیه یوتیوب را که به نفع هنرپیشه سیندی لی گارسیا صادر شده بود تایید کرد. این هنرپیشه گفته بود که در مورد اشتراک در تمثیل این فیلم سال 2012 به نام بیگناهی مسلمانان به او فریب داده شده بود. سندی گارسیا که به علت اشتراک در این فیلم به مرگ تهدید شده بود گفت که او نمی‌دانست که این فیلم بر ضد مسلمانان است. پایان اخبار.
ساعت 9 و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. جنرال دمسی لوی درستیز اردوی امریکا میگوید تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن سبب تقویت دشمن می شود. منشی عمومی ناتو هم میگوید اگر این توافقنامه امضا نشود، این پیمان پس از سال 2014 نمی تواند در افغانستان حضور نظامی داشته باشد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اشتراک در نمایشگاه مواد غذایی در دبی خبر می دهد. درباره تحولات و رویدادهای اخیر در ولایت‌های پروان و کاپیسا گزارش مستقیم از منطقه خواهیم داشت. تحولات اوضاع اوکراین را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام انتخابات ریاست جمهوری و خط مش نامزدان مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرب رسول سیاف، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده را می‌شنوید.
درست در دو دوره گذشته انتخابات ما اشتراک نکردیم. روز مصلحت ایجابی از این را میکرد که از جناب رئیس جمهور آقای کرزی حمایت کنیم و حمایت هم کردیم و امور بخیر ملک میدانستیم. در این دور چون افغانستان با یک سلسله چالش های خاص رو بروست در خبرهای ما
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. یک مقام بلندپایه نظامی امریکا هشدار داده است که بنبست جاری بر سر قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن سبب ترغیب و تقویت مخالفان مسلح حکومت افغانستان خواهد شد. جنرال مارتین دمسی لوید رستیز اردوی امریکا این سخن را دیروز در ملاقات با قماندانان نظامی این کشور در افغانستان گفت. این هشدار در حال داده می شود که رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه به وزارت دفاع این کشور دستور داد که برنامه خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان را آماده سازد. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا میگوید تهدید آمریکا به خارج کردن همه نیروهایش از افغانستان در صورت امضا نشدن قرارداد امنیتی ممکن است دشمن را ترغیب کند و منجر به همکاری برخی از نیروهای افغان با طالبان شود. جنرال مارتین دمسی رئیس کمیته مشترک لوید ریستیزان ایالات متحده این سخن را دیروز در افغانستان گفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به وزارت دفاع کشورش دستور داد که برنامه خروج کامل سربازان آمریکایی را از افغانستان آماده بسازد. با گزارش از اسوسییتد پرس، جنرال دمسی که در پایان اجلاس طولانی با قمانداران نظامی خود در افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که می‌خواهد این اطمینان حاصل شود که آنان بدانند که کارهای زیاد باید در جریان امسال انجام داده شوند. و اساس گزارش، جنرال دمسی گفت که او درباره حدس و گمان‌هایی که خروج نیروهای آمریکایی چه تأثیر بر دشمن خواهد گذاشت و تشویش است. جنرال دمسی به خبرنگاران گفت این مسئله به گونه روی دشمن تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است آنان را ترغیب کند. او همچنین گفت انتظار می رود که طالبان تلاش‌های جنگیشان را در فصل تابستان افزایش بدهند. قرار بود در صورت امضا شدن قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن، آمریکا حدود 10,000 سرباز خود را در افغانستان پس از سال 2014 میلادی نگه دارد. جنرال دمسی گفت که تصمیم در مورد نگه داشتن شمار کمتر از این تعداد نیرو در افغانستان در تابستان باید گرفته شود. جی کارنی سخنگوی قصر سفید هم گفته است اگر این قرارداد در جریان امسال امضا شود، آمریکا حاضر است که شمار محدود از سربازان خود را در افغانستان نگه دارد. افغانستان و آمریکا پارسال در مورد جزئیات قرارداد امنیتی دو جانبه به توافق رسیدند و سپس حدود 3,000 اشتراک کننده لوی جرگه مشورتی در کابل هم از این توافق پشتیبانی کردند. اما به اساس گزارش، رئیس جمهور کرزی به طور ناگهانی مقامهای آمریکایی را غافلگیر کرد و گفت که امضای این قرارداد را به جانشین خود می‌گذارد. با گزارش از اسوسییتد پرس، هر قدر که آمریکا به تصمیم در مورد آینده خود در افغانستان منتظر بماند، همان قدر برنامه خروج نیروهایش از افغانستان پر هزینه تر و پر مخاطره تر خواهد شد. در حال حاضر 33,600 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند.
همکارم مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که لوید رستیز اردوی آمریکا می‌گوید تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن سبب ترغیب و تقویت دشمنان افغانستان می‌شود. در این حال منشی عمومی ناتو می گوید که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا نشود، ناتو نیز موافقتنامه را در مورد ادامه حضور سربازان این پیمان در افغانستان امضا نخواهد کرد. تفصیل بیشتر را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می کند.
منشی عمومی ناتو هشدار داد که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا نشود، هیچ سرباز ناتو پس از 2014 در افغانستان باقی نخواهد ماند. اندرس فاگراسموسن افزود که به نظر می رسد رئیس جمهور افغانستان آماده نیست این موافقتنامه را امضا کند. آقای راسموسن این سخن را به روز چهارشنبه پیش از نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل مرکز بلژیم گفت. اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا امضا نشود، هیچ گونه موافقتنامه در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان وجود نخواهد داشت و اگر این موافقتنامه امضا نشود، هیچ سرباز ناتو پس از 2014 در افغانستان وظیفه اجرا نخواهد کرد. منشی عمومی ناتو افزود که آمادند تا با رئیس جمهور آینده افغانستان وارد صحبت شوند. با گفته راسموسن، گزینه ای را که ترجیح می دهند این است تا ماموریتشان را پس از 2014 میلادی به هدف آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای افغان ادامه بدهند. او افزود که اگر چارچوب قانونی در مورد ادامه ماموریتشان در افغانستان به وجود نیاید، مجبور هستند همه چیزشان را تا پایان سال 2014 از افغانستان بیرون کنند. منشی عمومی ناتو در حال در مورد احتمال پایان ماموریت ناتو در افغانستان صحبت می کند که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به وزارت دفاع این کشور دستور داده تا طرح خروج همه نیروهایش را از افغانستان ترتیب کند. در این حال الکساندرا تیلر معاون سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتظار دارند گفتگوها در مورد امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن ادامه یابند. قرار است وزرای دفاع ناتو و نمایندگان کشورهای عضو آیسف به روز پنجشنبه در مورد مأموریتشان در افغانستان ملاقات کنند. معاون سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در باره این نشست به رادیو آزادی چنین گفت: یک نشست مهم میان وزرای دفاع ناتو، شرکای عضو آیسف و وزیر دفاع افغانستان به روز پنجشنبه در مورد افغانستان برگزار خواهد شد. مشخص نیست که بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی افغانستان با چه اجندا در این نشست اشتراک می کند. انتظار می رود بحث های جدی در مورد تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن در نشست بروکسل صورت گیرد. قصر سفید هنوز هم انتظار است رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا کند، اما آقای کرزی گفته است تا زمانی که شرطهایش از سوی آمریکا پذیرفته نشوند این کار را نخواهد کرد. آغاز عملی پروسه صلح افغانستان و توقف عملیات نیروهای ائتلاف بر خانه‌های افغانان از شرطهای عمده رئیس جمهور کرزی هستند.
چی خواهد شد و چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آماده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدمت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید محصولات میوه خشک و تازه این کشور در نمایشگاه مواد غذایی خلیج یا گلف فود در دبی به نمایش گذاشته شد. مسئولان در این اتاق میگویند که اشتراک شرکت‌های افغانی در چنین نمایشگاه‌ها میتواند در انکشاف تولیدات و افزایش صادرات افغانستان نقش مهمی داشته باشد. در این حال تجار افغان نیز اشتراک افغانستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی را به نفع اقتصاد کشور دانسته و دریافت یک بازار خاص برای تولیدات این کشور از این طریق را ممکن می‌دانند. سحر لیوال با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
محصولات بیش از 20 شرکت افغانی در نمایشگاه مواد غذایی خلیج یا گلف فود در دبی پیشکش شده است. در این نمایشگاه که به تاریخ 23 فوریه گشایش یافته و برای 5 روز ادامه خواهد داشت، سیب، انار، خربوزه، چارمغز، بادام، پسته و جلغوزه افغانی به نمایش گذاشته شدند. شرکت‌های افغانی به حمایت مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در این نمایشگاه اشتراک کردند. آذرخ شافیزی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تلاش می‌شود تا محصولات دارای کیفیت بلند افغانستان و بازارهای بین‌المللی را پیدا کنند. اما قیافیزی روی موجودیت یک منبع معتبر به هدف تصدیق طبیعی بودن مسئولات افغانستان تاکید کرد.
اول ما ضرورت به یک سرتیفیکت یا یک تصدیق‌نامه بین‌المللی داریم که واقعا امی جنسی که ما ادعا میکنیم که در شرایط کاملا طبیعی به دست آمده و این بیو است و ارگانیک است، همی باید یک مرجع معتبر بین‌المللی تصدیق کنه. اما مرجع تصدیق کننده از این را با واسطه تقاضای مکرر که ما از مقامات دولت افغانستان کردیم، اما متاسفانه تا حال مورد توجه خاص نکردند.
نمایشگاه مواد غذایی خلیج یا گلف فود از حدود 27 سال پیش سالانه در دبی برگزار می‌گردد، اما از سال 2011 میلادی به این طرف شرکت‌های افغانی نیز در آن شرکت می‌کنند. گفته می‌شود که در نمایشگاهی که سال گذشته برگزار شده بود، نمایندگان 300 شرکت جهان از غرفه‌های افغانستان دیدن کردند و یک شرکت هلندی قرارداد را نیز برای خرید میوه‌ها و سبزی‌های افغانستان با یک شرکت افغانی به امضا رسانید. در این حال تجار افغان نیز اشتراک شرکت‌های افغانی در این گونه نمایشگاه‌ها را مؤثر دانسته و می‌گویند که محصولات افغانستان از این طریق می‌توانند برای خود بازارهای خاص پیدا کنند. حاجی رحمدین حاجی آقا، یکی از تاجران ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
همچنین نمایشگاهی که در دبی تشکیل شده، در اینجا زیاد ممالک در او اشتراک میکنه و در اینجا میوه خشک، میوه تازه و صنعت افغانستان به نمایش گذاشته میشه. این نمایشگاه زیاد مفید به تاجر صنایع دستی، به تاجر میوه تازه، به تاجر میوه خشک زیاد مفاد داره.
محصولات افغانستان در اکثر موارد به دلیل نبود ظرفیت بسته‌بندی مناسب از طریق کشورهای همسایه وارد بازارهای بین المللی می شود. با گفته کارشناسان مسائل اقتصادی، این مسئله در سالهای گذشته به تولید و صادرات افغانستان ضربه بزرگی بوده است. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که برخی قراردادها در خصوص بسته‌بندی محصولات افغانستان با تعدادی از شرکت‌های خارجی صورت گرفتند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام و صبح بخیر همچنان با شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنونده‌های گرامی رادیو آزادی.
از آمادگی‌ها برای انتخابات چی می‌بینین و چی می‌شنوین؟
در مورد انتخابات، مردم هم با گذشت هر روز نزدیک میشه به تاریخ برگزاری انتخابات، مردم بیشتر برشان مثلا انتخابات جلب توجه میکنه و برشان اهمیت پیدا میکنه، مثلا حساس شده میره. و از در صحبت هایی که با مقامات ولایت کاپیسا داشتیم، اونا هم از تدابیر و آمادگی های برای برگزاری انتخابات از نظر امنیتی و همچنان از نظر از این که شرایط نشان بدن که آماده است. ولی در این حال در بعض مناطق که ناامن کاپیسا، که بیشتر در ساحات شرقی کاپیسا است که مردم نگرانی پیراشانی خود داره به خاطر فعالیت های مخالفین مسئله دولت و در این حال درگیری با نیروهای امنیتی که سبب میشه در این ساحات مراکز رایدهی باز نباشه، این از پریشانی هایشون است. و همچنان در مناطقی که گروه های مسلح غیر مسئول حاکمیت دارن، هم از نگرانی های مردم است که در اونجا نمیتونن پای صندوق های رای برن.
شما گفته میتونین که چند فیصد مراکز رایدهی تا بال مقامات امنیتی اطمینان دادن که در انتخابات باز خواهند بود؟
اونا از نظر فیصدی در حدود 90% در تمام کاپیسا میگن که مشکل برای از اینکه مردم برای رایدهی سهم بگیره به ما بیان میکنن. ولی بعضی حقایقی هم هست که باشنده های محل این را نمیپذیرن و میگن که از نظر مسائل مختلف مسئولیت چندان وجود نداره. ممکن است که از این دست ده که ناامن گفته میشه و مردم پریشان هستن بیشتر باشه از نظر فیصدی که مردم نمیتونن در اون مناطق احساس مسئولیت بکنن برای اشتراک در انتخابات.
هنایش صاحب، سوال اخیر ایست که قبلا گزارش هایی داشتیم که مردم پروان و کاپیسا گفته بودن که نامزدهای عمده انتخابات ریاست جمهوری به منطقه برن و به اونجا برنامه ها و اهداف خود توضیح بتن با مردم. آیا کدام نامزد انتخابات از پروان یا از کاپیسا بازدید کرده در این چند هفته یا روزهای اخیر یا نه؟
به هیچ وجه. یکی از شکایات و یا نقطه نظرات داره که مردم داره در جریان کمپین انتخاباتی و بخصوص که کاندیدای ریاست جمهوری را مردم از طریق رادیو آزادی پیام ها داشتن، بخصوص در مناطق دوردست ها مانند دره غربن، مستقیما یکی از نماینده های مردم آقای سمرگل تاکید داشت و میخواست که از طریق رادیو آزادی پیامش منتشر شود برای کمیسیون مستقل انتخابات تا از نظر آگاهی دهی مردم دسترسی داشته باشند به آگاهی های انتخاباتی. و در این حال از کاندیدای ریاست جمهوری هم تقاضا داشتن تا برنامه‌هایشون رو به شیوه به یک نحوی برسانن برای مردمی که در دوردست‌ها به صورت کتلوی و بسیار در دره‌ها مردم زندگی میکنند. تنها زندگی مردم یا مردم محاسبه نباید به مراکز شود. از این دلیل میگفتن مردم اصلا نمیدونن که در ساحات برق نیست، به تلویزیون‌ها دسترسی ندارن، اگر رادیوها هم هست نمیتونن بخوامن روی روی حضوری به اندازه که مردم میخواین، نمیتونه برشان برسانم معلومات انتخاباتی را که کدام کاندید با چی برنامه موثر میخواد وارد کارزار شده تا مردم کنار چه فراهم بکنه، در بین این کاندید مورد نظر خود مردم انتخاب کنه و در پیش خود نگاه کنه تا در روز رایی تصمیم خود عملی کنه. از این منظر هنوز هیچ کاندیدا حتی در مراکز نامدن و گردهمایی هایی که در دور گذشته انتخابات در مراکز دیده میشد هنوز هیچ دیده نمیشه، هم در کاپیسا هم در پنشیر و هم در کودامن. و در کنار مشکلات که مردم شکایت دارن مثل دره درناوره که دیروز ما با مردم صحبت داشتیم، هم این برداشت مردم است که نسبت به دور گذشته این بار جریان انتخابات، پروسه انتخابات خیلی در تفاوت ها دیده میشه. در دور گذشته حضور مخالفین مسئله دولت و همچنان گروه های مسئله غیر مسئول این چنین که آل از نبود تا سبب تهدیدات امنیتی باشه که مردم احساس مسئولیت نکنن در انتخابات آینده که پیش روی است.
تشکر. شنوندگان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بود که از آمادگی‌ها برای انتخابات آینده در منطقه گزارش می‌داد.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنن که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنن.
بر ما خود کاندید جواب گوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور را با خود در خط تلفن داریم. غفوری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم خدمت شما و همچنان خدمت هم شنوندگان محترم، زنده باشین. بفرمایید
از آمادگی ها برای انتخابات آینده چی میبینین و چی میشنوین؟
در ولایت غور همچنان باید را یادآور شوم که هرچند مردم و باشندهای ولایت غور تا هنوز روزی نیستند از آمادگی برای انتخابات و آغاز مبارزات انتخاباتی، ولی امروز عملا در اصلا از جای صحبت میکنم با شما که هزارها تن از هواداران دکتر زلمیر رسول همایش را راه اندازی کردن و میخواهند تا مبارزات انتخاباتی خود به صورت رسمی آغاز کنند و این آغاز یک آغازی است که شهروندان ولایت غور همچنان هواداران دکتر زلمیر رسول و شمار دیگری از شهروندان اظهار خوشی میکنند که سبب ازی میشه این همایشاتی تا دیگر کاندیدا هم همایش خود رسما مبارزات خود آغاز بکنند در ولایت غور.
غفوری صاحب، غفوری صاحب میبخشین، آیا اولین نامزدی که مبارزات انتخاباتی خود در غور آغاز میکنه آقای زلمی رسول است یا قبل از او هم نامزدان دیگری چنین فعالیتای داشتند در غور؟
نه خیر، نامزدهای دیگر هم فعالیتای داشتند. آقای دکتر عبدالله هواداران از او هفته گذشته یک همایشی بسیار گسترده در ولایت غور به وجود آوردند و از او بیشتر که دو هفته قبل بگویم که هواداران محمد شفیع گل آقا شیرزه یک همایشی در اینجا اندازی کردن که این سومین همایشی است که از سوی هواداران زلمیر رسول در ولایت غور اندازی میشه و این یک نقطه است که به گفته باشندگان ولایت غور یک آغاز خوب است که میتوانند تا درک وسیع از کاندیدای ریاست جمهوری را داشته باشند برای رایدهی در انتخابات 93.
غفوری صاحب، این نامزدا یا فعالیون مبارزات انتخاباتیشان که در غور آمدن برای مردم چی وعده دادن که اگر در صورتی که نامزد مورد علاقهشان پیروز شود چی کارهایی را برای مردم خواهد کردن؟
بله، هرچند مردم خیلی باورمند به گفتارها و وعده ها نیستند در ولایت غور، چیزی که ما صحبت کردیم با مردم، ولی معمولا در تمام همایش هایی که صورت میگیره وعده های همکاری زیاد هست، از جمله در ولایت غور شورای مرکزی وعده میتن که امار شورای مرکزی هست ولایت غور از جمله ولایت محسوب خواهد شد بر آینده به نظر یام کاندیدی که هواداران همایش برگزار کردن که ما غور یک اندازه زنده میکنیم، برق به اولاد از اولویت کارهایشان است و سرک مرکزی هم از در ردیف اول قرار داره که به این مردم وعده ها داده شده، ولی مردم آنچنان به وعده ها متکی نیستن چون از گذشته ها تجربیات دارند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور بود که از آمادگی ها برای انتخابات آینده در این ولایت گزارش می‌داد.
یک رای می‌تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می‌دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داده که اگر در اوکراین مداخله نظامی کند، یک اشتباه بزرگی را مرتکب خواهد شد. در این حال، در پی تحولات در اوکراین، اوضاع در جمهوری خودمختار کریمیا هم با تنش‌ها روبروست. گزارش مفصل در این باره خواهیم داشت، ولی ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان می‌دهد. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا میگوید بنبست در مورد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن سبب ترغیب و تقویت دشمن می شود. جنرال مارتین دیمسی دیروز در افغانستان به خبرنگاران گفت که حتی ممکن است شماری از نیروهای افغان با طالبان همکاری کنند. در مسابقات جام آسیایی کرکت امروز افغانستان به مسافه پاکستان می رود. وزیر خارجه آمریکا به روسیه هشدار داد که مداخله نظامی در اوکراین یک اشتباه بزرگ خواهد بود. جان کری دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که مسکو در برابر مداخله نظامی در لیبیا، سوریه و جاهای دیگر بارها از خود مخالفت نشان داده است. و محکمه در بریتانیا دو مسلمان افراطی را به جرم قتل یک سرباز بریتانیایی در لندن به حبس طولانی مدت محکوم کرده است.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام رهبران زن گزارش انکشافات اوضاع اوکراین را میشنوید، ولی قبل از آن مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرب رسول سیاف، یکی از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده را میشنویم.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
شنونده های عزیز سلام، با سلسله مصاحبه های اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، امروز با عبدالرب رسول سیاف گفتگو می کنیم. آقای سیاف تعلیمات ابتداییش را در ولسوالی پغمان ولایت کابل به انجام رساند و در سال 1346 هجری شمسی از پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل فارغ گردید. وی در حالی که 20 سال عمر داشت، شامل نهضت اسلامی افغانستان گردید. آقای سیاف به مدت 2 سال در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل به عنوان استاد نیز کار کرد. بعداً با استفاده از یک بورسیه به مصر رفت و در پوهنتون الازهر آن کشور در بخش حدیث تحصیلاتش را به پایان رساند. عبدالرب رسول سیاف از سال 1353 تا 1358 شمسی از طرف رژیم وقت زندانی سیاسی شد و پس از آزادی از قید به پاکستان مهاجر گردید. سیاف همزمان با رسیدن به پاکستان، حزب اتحاد اسلامی را در آنجا تأسیس کرده و به حیث رهبر این حزب هم تعیین شد. وی پس از سقوط حکومت به رهبری دکتر نجیب الله با سایر گروه‌های مجاهدین به کابل آمد. بعد از تصرف کابل از سوی طالبان، وی به شمال افغانستان رفته و در جنگ علیه گروه طالبان سهم گرفت. زمانی که حکومت طالبان با شکست روبرو شد، آقای سیاف دوباره به کابل آمد و عضویت لویه‌جرگه‌های اضطراری و قانون اساسی را هم داشت. در این حال، عبدالرب رسول سیاف در 2 دوره اخیر عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بوده است. خب، تشکر میکنیم از شما استاد. نخست ما میخواییم پرسش را قسم آغاز بکنم که در 2 دوره گذشته هم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان راندازی شد، اما چیز باعث شد که شما ای بار خود نامزد بسازین در این انتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و من بهدی اعتدا. و بعد به شما و شنوندگان رادیو آزادی سلام های گرم و تمنیات نیک خود تقدیم میکنم. درست که در 2 دوره گذشته انتخابات ما اشتراک نکردیم. روز مصلحت ایجاب ازیره میکرد که از جناب رئیس جمهور آقای کرزی حمایت کنیم و حمایت هم کردیم و امور به خیر ملک میدانستیم. در این دور چون افغانستان با یک سلسله چالش های خاص روبروست، در فرارای ما مشکلات زیاد وجود دارد، مرحله انتقال است. در اینجا قدر مسئله امتیاز طلبی و چیزا مطرح نیست، فقط مسئله ایثار و قربانی مطرح است و این یک مطرح است که کی میتونه که خدا آماده بسازه که با این چالش ها و با این مشکلات روبرو شه. به نمی بنیاد، چون میدان ایثار و فداکاری بود، دوستا هم الحاح کردن و ما مناسب ندانستیم که از روبرو شدن با این مشکلات، چون در بین ملت خود زندگی کردیم، دانشه و فرازش هم را شرکه بودیم، نخواستیم که در این مرحله عقب نشینی کنیم، بلکه در آمدن نقدش.
بله. خب استاد، اگر شما در انتخابات پیروز می شوین، شما در آغاز صحبتتان به مصلحت اشاره کردین و انتقادات هم وجود داره که در نظام کنونی مصلحت ها سبب به وجود آمدن مشکلات شده. آیا شما هم یک حکومت مصلحتی خواهد ایجاد کردین؟
این مصلحت با اون مصلحت فرق داره. ما گفتیم که مصلحت منظور ما دروج منافع کشور است. این مصلحت که قاطعیت و جدیت را در تطبیق قانون یک طرف گذاشتن و رعایت خاطر اشخاص گروه ها را کردن، منظور ما این مصلحت نیست. ما در پهلوی ازی که می خواهیم که منافع و مصالح ملک همیشه در نظر ما باشه، اما در مورد تطبیق قانون، زمینه سازی برای حاکمیت قانون بسیار جدی خواهد بود.
در صورت پیروزی، زمانی که شما رئیس جمهور افغانستان میشین، کدام کار در اولویت کاریتان قرار خواهد داشت؟
در قدم نخست موضوعی که نظر ما را جلب میکنه و ضرورت مردم هم است، ضرورت وظیفه فعلی افغانستان هم است، مسئله امنیت است. ما بدون امنیت هیچ کار کردن نمیتونیم. امنیت بستر و شرط اساسی برای تمام کارهایی است که یک حکومت میخواهد که بوده برا پرده.
بله. این پلان امنیتی شامل پروسه صلح هم میشه که با مخالفا میخواین صحبت شوا و مشکل حل شوا؟
آخر هر جنگ صلح است و صلح وقتی آمده میتونه که زمینه برش مساعد شد. صلح وقتی آمده میتونه که اطراف صلح، اطراف درگیر درست شناسایی شود و موضوعی که کشمکش در یزوروان است او شناسایی شود. تا که دو چیز شناسایی نشد، صلح آمده
نشد. فعلا میگه شناسایی نشد؟
اگر شناسایی هم شده، پیش چشم مردم به صورت بارز عرضی اندام نکرده. اکثرا عناصر اساسی در دهنده از جنگ در پشت دیوارا شسته.
بله. برخورد شما با گروه طالبان چی خواهد بود؟ شما با آنها چی رقم برخورد خواهد کردین؟ چرا که شما یکی از چهره‌هایی هستین که همواره از کارکردهای از اونها و از عملکرد از اونها انتقاد کردین؟ چگونه با اینا برخورد؟
حالا من انتقاد دارم. برای از اونها میگم کسایش که افغان هستن، بیان بشینن در خاک خود با مردم خود بشینن. کدام مشکل اگر دارن روبروی بیان حل کنن. کسایش که افغان نیستن یا با قمندی غیر افغانا و کارهای خود ادامه میتن، ما بالکل در برابرشان قاطع، صریح و واضح.
بله. یکی خواست عمده مخالفان مسلحی است که باید خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان است. به نظر شما این مسئله چه قیمتی داره که عملی شود؟
یک حیله است، یک بانه است. این راست نیست، دروغ واضح و شاخدار است. 7 سال پیش از آمدن خارجی ها همیج جنگ دوام کرد. 2 سال در دروازه های کابل دوام کرد و 5 سال هم بعد از حاکمیت طالبان سر کابل و جنگ دوام کرد. دروج خارجی کجا بود؟ یا
شما
مزید براعت داره؟
بله. باور داریم که عباد خارجی داره همین فعلا همین مسئله که شما اشاره کردین؟
این همیش بانه هاست. مردم نمیخواهند که افغانستان یک افغانستان با امن باشه. این پروگرام ها از بیرون آمده. این پروگرام ها از خارج ملک آمده و دقیقی که در این منطقه کشورهایی است که نمیخواهند که افغانستان آرام باشه.
بله. خب رئیس جمهور کرزی گفتن که تامین صلح یا برقراری صلح در افغانستان اول به دست امریکا، باز به دست پاکستان است. نظر شما در این مورد چیست که دو کشور چقدر دخیل میدانند در این مسئله؟
من میگم که در این هیچ شک نیست که پاکستان رول عمده داره در آوردن صلح، بالکل حیثیت کلیدی داره. اگر بخواه که در پالوی خود یک افغانستانی آرام با امن و مطمئن را داشته باشه، ای به خیر خودشان هم از به خیر هم و در پالوی جامعه جهانی من حیث المجموع در آوردن صلح تأثیر دارن، میتونن که فشار بیارن سر جهتایی که طالبا را اکمال میکنه، طالبا را سپورت میکنه، میشه که سر از اونا فشار بیارن و وادارشان بسازن به ای که بشینند بینده به صلح تن بدن. اما باز به تکرار میگم که رول کلیدی را در این مورد کشورهای داره که فعلا طالب را اکمال میکنه، طالب را ترینینگ میده، طالب را آماده میسازه.
این کدام کشور از پاکستان هم متهم شده به میکار؟
کبی واضح هست، کبی واضح و سریع هست. بیشتر گفتم که پاکستان رول کلیدی را در مورد صلح بازی کرده میتونه اگر بخواه. ما عالم سری پاکستان و ملتش صدا میکنیم که جنگ به خیر نه تنها که به خیر ما نیست، به خیر از اینا هم نیست.
مسئله دیگه که از چند به طرف ذهن تمام افغان ها رو به خود مشغول ساخته و سرخط تمام رسانه ها در جهان است، جنجال ها روی امضای توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا است. نظر شما در این مورد چی است؟
خب چقدر مهم است؟ در اون مورد ما در مصاحبه های مختلف خود گفتیم، پیش از خواستن لوی جرگه ما در مصاحبه های خود میگفتم که دولت مردای ما باید در این مورد مصالح ملکه، اوضاع و شرایط ملکه، حالاتی که محیط بر کشور است و ای که ما در کدام قسمتی بازسازی قرار داریم، در کدام قسمتی مبارزه با تروریسم قرار داریم، تمام از این چیزها رو دولت مردای ما باید در نظر بگیره و یک تصمیم مدبرانه و حکیمانه بگیره. این نظر ما پیش از لوی جرگه بود. البته مشوره و توصیه ما بعد از فیصله لوی جرگه، ما مجالی از ایره نمیبینیم که آلی کس هر کس جدا جدا انفرادی نظر داده. لوی جرگه به نمایندگی از ملت آمده بود، اونا به نمایندگی از ملت فیصله خود صادر کرد.
یعنی اگر حکومت فعلی ایر امضا نمیکنه و میمانه برای حکومت بعدی و شما رئیس جمهور افغانستان میشین، ایر امضا خود کردین؟
من گفتم که ما در برابر خواست ملت خود و در برابر فیصله ملت خود قرار نمیگیریم.
اما این دو شرط را که رئیس جمهور کرزای مطرح کرده چقدر مهم است؟
خب رئیس یک شخصیت محترم است و ما داریم 12 سال از این حمایت کردیم. من نظریات از او احترام دارم و تحلیل و اجتهادش هست، ممکن چیزی را در ذهنش خود گرفته باشه در این مورد.
در مورد وضعیت حقوق بشر چی از دیدگاه شما چگونه است و اگر شما رئیس جمهور میشین چی کارهایی را انجام میدین که بهتر شود؟
در برابر حقوق که از طرف خدا و رسولش برای بشریت، چه مرد باشد چه زن، تعیین شده، در برابر از او حقوق خود را متعهد میدانیم و به او حقوق معتقد هستیم و از او حمایت هم میکنیم و دفاع هم میکنیم، به خاطر از اینکه دین ما دین حق است، پیغمبر ما پیغمبر حق بود، خدایی که برای سجده میکنیم عبادت میکنیم حق است، قرآنش حق است و مقصد از این احکام کلش اقامه حق، جابجا کردن حق و ادا کردن حق است. دیگه به این حساب ما که از حق دفاع نکنیم کی دفاع خواهد کرد؟ ما خود را ملتزمم میدانیم به این، معتقدم به این هستیم و متعهدم هستیم.
ولی مشخصا در مورد حقوق زنها اگر صحبت بکنیم، دیدگاه شما در این مورد چی است که فعلا در چی وضعیت است حقوق زنها و شما چی دیدگاه دارین؟
زن یک بدنه قابل ملاحظه جامعه است، زن یک موجود با کرامت است، ما زاده زنها هستیم، ما را سنگها تولد نکرد، ما مادرها داریم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایه که جنت زیر پای مادر است. او قدری که دین به زن اهتمام کرده هیچ سیستم و هیچ نظام دیگه اهتمام نکرده. منتها بعضی وقت رواداری های ما، دلسوزی های ما سر زن به مخالفت تعبیر شده. ما اکثرن که نظرم دادیم از دلسوزی نظر دادیم، اما او معمولا به مخالفت تعبیر شده.
مثلا مثالش اگه شده بکنم،
من فکر میکنم که اما حامی اصلی حقوق زن ما خواد بودیم. ما ایر حق زن نمیدانیم متاسفانه که مردم بگیرن عکس شده صابون هم بانن، عکس شده کریم روی هم بانن، عکس شده در دیگه امتیع تجارتی بانن، بخاطر ازی که باش که معلوماتایشان یک بازار پیدا کنه و رواج پیدا کنه. ایر ما دفاع از حق زن نمیدان، ایر ما اهانت به زن میدان. زن یک موجود با کرامت هست.
بله، در شرایطی که فعلا زنان در افغانستان قرار دارن، در دفاتر وظیفه اجرا میکنن و مکاتب میرن و پوهنتون ها میرن، شما این
حق درس را دارن، حق تحصیل را دارن، حق استعمال حقوق سیاسی خود را دارن، در حکومت کار کرده میتونه، در نظام کار کرده میتونه. منتها گپی که ما میزنیم دو چیزه: یک، شرایط آبرومندانه و عزتمندانه کار برایشان مساعد شود، دو، کاری برایشان سپرده شود که اما خلقتشان، طبیعتشان از اون متضرر و متأثر نشه، یعنی ما فوق اما استعدادهای طبیعی و فطریشان نباشه و اما نعومت و لطافتی که در وجود زن وجود داره او از اون متضرر نشه.
بله، خب مسئله دیگه که هم وابسته به حقوق بشر است، تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان است. در این مورد نظر شما چی است؟ چقدر مهم است تطبیق
عدالت؟ عدالت نام بسیار نیک است، نام بسیار شیرین است و امری شریعت همیست که حکم باید به عدالت جاری شد. اما چیزی که در ایجه عنوان شده، در ایجه نظر ما مشخص امیست که ما بالکل طرفداری تطبیق عدالت هستیم، به شرطی که از امون نقطه صفر تا وقتی که با محاکم میرسه عادلانه ترتیب شده باشه. به این معنا برای شما که یک حادثه میشه، ببینین پلیس میره در محل حادثه با چارنوال میره، اما گزارشات را تردید میکنه، شاهدای محل حادثه را پرسان میکنه که چی گپ شد، چطور بازی را جور میکنه، خوب مطابق واقعیت ها ترتیبش میکنه، باز میبرن برای قاضی میگن که دیگه یک فیصله عادلانه بکن. اینالی اگر در عدالت انتقالی از امو آغاز گپ مبتنی بر عدالت نباشه،
تو نهاد وجود داره که را همی کار انجام بده به نظر شما در داخل افغانستان یا به سطح بین الملل؟
در افغانستان مردم بی‌طرف بالکل زیاد است، مردم منصف بالکل زیاد است. این تحقیقات، این پژوهش ها و این پرسان ها و تهیه مواد را بعد مردم بکنن که کاملا بی‌طرفانه کار میکنن و فکر میکنن و هیچ نوع انتماع و گرایش به جهت های درگیر نداشته باشه. در اون صورت باز مردم مطمئن شده میتونه که نمیزه اینمی کار عادلانه پیش بره. ما کدام کسی مشخص متهم نمیسازیم، لیکن این رو من حیز اصل میگم که در تمام قضایا باید عدالت از نقطه صفر شروع شد و عدالت تنها در قضا مطرح شده نمیتونه. همیال نمیزه یک نفر میه یک کسی رو میزنه که تفنگ و میگریزه، مردم می یک آدم دیگر دور میده که اینمی ره اینمی زده و دوشه ترتیب شو بر تا بالا و قاضی هم حکم خود صادر کنه، در حالی که قاتل بیغم بیغم بگر. کسایی که ترتیب کرده تا چی حد منصفانه، تا چی حد بیطرفانه، آیا گرایش ها و انتماعات به جهت های درگیر داشتن نداشتن، این چیزا کلش باید بررسی شوه. بعد از او باز مسئله تطبیق عدالت
در این بخش بیشتر انتقادهای که صورت میگیره، گروه هایی که در جنگ های داخلی سهم داشتن، شما هم رهبر گروه هستین که در این جنگ ها به نوع دخیل بودین، شما چقدر خودتان و حزبتان مقصر میدانین در این زمینه؟
این ادمی جم فرض کنین امیج خدا نخواستم با خودت درگیر شدی. کسایی که امیر ترتیب میکنن اول باید دقیق بفهمن که عوامل از جنگ چی بود، چطور شروع شد، چرا شروع شد، پروگرام از کجا جور شده بود، با چی ترتیب جور شده بود. باز دقیق ببینن که از این اصول جنگ کی تخطی کرده، کی تخطی نکرده. این امیر کسایی کرده میتونه که موتو برش به یک سان معلوم شده، کسایی کرده میتونه که نه به تو گرایش داشته باشه نه به ما گرایش داشته باشه. و علاوه از او بلکل ما به قاطعیت برتان میگم که جنگای داخلی که در افغانستان صورت گرفت، ای از بیرون تحمیل شده، از بیرون سر ملت تحمیل شده. پروگرام های از ای قبل از دو سال قبل از سقوط حکومت نجیب ترتیب شده بود و ما در این مورد اسناد دارم. بله. اگر خدا خواسته باشه یک وقت ای اسناد را پیش رو ملت.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با عبدالرب رسول سیاف، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده را شنیدید.
در انتخابات رای میدهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم. چطور رای نمیدید؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک، گام به گام از رادیو آزادی.
در حالی که وزیر خارجه امریکا به روسیه هشدار داد که اگر در اوکراین مداخله نظامی کند یک اشتباه بزرگی را مرتکب خواهد شد، در پی تحولات در اوکراین اوضاع در جمهوری خودمختار کریمیا هم با تنش روبرو شده است. معترضان ضد روسیه با یورش بر ساختمان پارلمان کریمیا حمایتشان را از حکومت جدید اوکراین ابراز داشتند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می‌کند.
معترضان ضد روسیه به ساختمان پارلمان جمهوری خودمختار کریمیای اوکراین یورش بردند. حمله مردم سبب مختل شدن یک جلسه فوق العاده شد که در آن اعضای پارلمان کریمیا در مورد آینده این جزیره صحبت می‌کردند. رفات خوباروف یک عضو پارلمان کریمیا که از اقلیت تاتارهاست و معترضان ضد روسیه هشدار داده گفت که تلاش‌های در جریانند که کریمیا جزو خاک روسیه شود. خوباروف از حامیان حکومت جدید در اوکراین است.
ми сказали не назначайте сесію не зривайте ситуацію в криму
ما از اعضای پارلمان خواستیم که جلسه ای را در مورد آینده کریمیا برگزار نکنند و وضعیت را در این منطقه خراب نسازند. حتی دیروز هم واضح بود که این جلسه با یک هدف واحد برگزار خواهد شد، یعنی اتخاذ اقداماتی که منجر به جدایی کریمیا از اوکراین و پیوستن آن با روسیه خواهد شد. در درگیری که میان گروه‌های رقیب در میان معترضان دیروز در شهر سمیفریپول مرکز جمهوری کریمیا رخ داد، چند تن زخمی شدند و یک مرد در نتیجه حمله قلبی جان داد. در جریان اعتراضات معترضان ضد روسیه که از حکومت جدید اوکراین پشتیبانی می‌کنند، یک بیرق سرخ را که نشان از اتحاد جمهوری شوروی است به آتش کشیدند. این همه در پی تحولات اخیر در اوکراین رخ می‌دهد، تحولاتی که سبب برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین متحد نزدیک روسیه شد. در کریمیا بسیاری از مردم به زبان روسی صحبت می‌کنند و چنین تلقی می‌شود که این منطقه بیشتر طرفدار روسی است. در مسکو سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گفت که اقدامات لازم برای تامین امنیت مراکز نیروی پیاده بحری روسیه در بحیره سیاه واقع در سواحل کریمیا اتخاذ خواهند شد. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور داد که باید به طور فوری تمرینات نظامی شود تا آمادگی نیروهای مسلح روسیه در مناطق غرب این کشور آزموده شود. در این حال فلیپ هامون وزیر دفاع بریتانیا به خبرنگاران گفته است که بریتانیا به فعالیت‌های نظامی روسیه توجه خواهد کرد. هامون گفت که بریتانیا مخالف مداخله روسیه در امور اوکراین است. همچنین ایالات متحده آمریکا به روسیه هشدار داده که حاکمیت ملی اوکراین را احترام کند و در بحران سیاسی این کشور مداخله نکند.
رهبران زن
سمیه رامش در رشته ادبیات درس خوانده، شاعر و نویسنده است و در حال حاضر هم ریاست بنیاد نوندشان را در هرات به عهده دارد. میگوید مقوله است که زن به دنیا نمی آید، بلکه جامعه زن را زن می سازد. سمیه با این سخن مخالف است که زن باید تنها کارهایی را که توانایی انجامشان را دارد انجام بدهد. او میگوید که در کودکی و نوجوانی شاخصهای رهبری را در خودش میدید. متفاوت بودن، دگر اندیشی و نو اندیشی. بیشتر اینجا از خودش میشنویم.
به این باور دارم که این خود انسان هستن که زندگی خود و آینده خود رقم میزنن. من در ابتدا اون کسی که بقیه را مجبور کرد تا من را بپذیرن خودم بودم. از همو ابتدا از میتونم بگم دوران نوجوانی آدم فعالی بودم و کمی متفاوت تر از بقیه بودم و کم کم این تفاوت ها تبدیل شد به اینکه خب من راه خود مشخص بسازم و برنامه های خود در زندگی مشخص بسازم و بقبولانم به دیگران که من چنین آدمی هستم.
اصلا جالب است ما بفهمیم، شنونده ها بفهمند که شما مشخصا چه تفاوت هایی داشتین با دیگرها.
معمولا دخترها در خانواده ها خب تربیت میشن که سر به زیر باشن، آرام باشن، وقتی که راه میرن سر خود پایین بندازن، وقتی که گپ میزنن همیشه بگن چشم در صحبت ها. ولی من همیشه در ذهن من همیشه سوال بود چرا باید این قسم باشه؟ چرا باید که من مثل برادر خود نباشم؟ یا یعنی که چرا من همیشه به عنوان یک دختر باید محدود باشم؟ من دوست داشتم مانند بچه ها بایسکل داشته باشم یا توپ بازی کنم یا طرفدار عروسک بازی از کودکی نبودم و در مکتب دوست داشتم در مدرسه فعال باشم و همیشه همین چیزها من به نوعی متفاوت کرد و بعدن خانواده تونستن که به من بسیار کمک کنن با پذیرفتن من، با پذیرفتن این که خب این دختر شاید شبیه بسیاری از دخترهایی که در افغانستان زندگی میکنن نیست، یک تفاوتهایی داره و تونستن که اینو بپذیرن و بعدن در کنار من قرار گرفتن، تونستن که من حمایت کنن، تونستن که من تشویق کنن و در کنار من باشن.
بسیار تشکر. موارد را که شما برشمردید ارتباط میگیره با رهبری
و می دانید که رهبری یا رهبریت با دگرگونی و نو اندیشی پیوند داره ناگسستنی. و ما اگر قصه کنید که چگونه توانستید که برای خودتان یک رهبر باشین و زندگیتان را در جهت مثبت دگرگون بسازین و برای دیگران الهام ببخشین.
در زندگی همیشه سعی کردم خود بشناسم، خواستهای خود بشناسم و خود همین گونه که هستم بپذیرم و همیشه در دیگران هم سعی کردم ایره بقبولانم یا امی مفکوره را بودم که هر کس باید شبیه خودش باشه، هر کس باید شبیه خودش زندگی کنه. این به من بسیار تانست که کمک کنه و بعدا فهمیدم در زندگی چی چیزهایی بره مهمیت داره، چی کارهایی را من میتونم انجام بدم. اون نقاط قوت و ضعف خود سعی کردم پیدا کنم، سعی کردم نقاط ضعف به نوعی با اونا مقابله کنم و اونا را کمرنگ تر بسازم و سعی کردم سر نقاطی که من توانمند هستم، نقاطی که فکر میکنم که من میتونم در اون قسمت ها کار کنم و موفق باشم در اونا را بشناسم و روی اونا بیشتر کار کنم. به این دلیل فکر میکنم که این کار مرا بسیار کمک کرد در این که خب رهبر خود باشم و تا حال تونستم پیش برم و یکی از حداقل خانم هایی باشم که در ولایت هرات تونستم که 10 سال در اون جاهایی که دوست دارم کار کنم و فعال باشم.
مسئله ای را که شما گفتید پرسش را برمی انگیزه که شماره هستند در افغانستان که زنان را به گونه متعلق به مردان می دانند و استدلال می کنند که زنان باید صرفاً همو کارهایی را بکنند که توان انجامش را دارند. موافق هستین با این گروه یا مخالف؟
من مخالف هستم به این دلیل که تا به حال ادعای خواستن که زنان اون نقش های جنسیتی کلیشه‌ای سنتی که همیشه به اونا تحمیل شده و به نوعی جامعه اونا را یعنی از پیش تعیین کرده که خب یک زن باید که این کارها را انجام بده، به نوعی تلقین شده. من به این باور هستم که زنان هم مانند هر موجود زندگی دیگه که توانایی داره میتونه که کار کنه. ما یک جمله بسیار معروفی داره، میگن که زن به دنیا نمیایی، این دوبار میگه، میگن که جامعه یک زن میتازه و این جامعه ما بوده که تا به حال این نقش ضعیف و از پیش تعیین شده رو به خانم ها داده، این که خانم ها باید همیشه یک مردی باشه که اونا رو حمایت کنه، یک مردی باشه که به اونا بگه که تو این کار را کرده میتونی و این کار را نمیتونی بکنی. من موافق یقیده نیستم. من باور دارم که زنها هم اگر امو شرایط داشته باشن میتونن که در تمام قسمت ها کار کنن، فعال باشن و توانمندی خود اثبات کنن.
از توانمندی زنان گفتید و از دستاوردها در تقریبا 12 سال گذشته افغانستان دستاوردهای داشته در بخشهای مختلف. به گونه مثال نقش زنان در عرصه های مختلف مثل معارف و صحت و تجارت و سیاست برجسته بوده. فکر میکنید این یک تغییر ریشه‌ای و پایدار بوده یا اینکه نگران از دست رفتن این دستاوردها هستید؟
بافت جامعه ما یک بافت سنتی هست، یک بافت قبیله‌ای هست و در این 10 سال سعی شده تنها یک نظام تقریبا بی اساسی گذاشته بشه به نام نظام دموکراتیک و در این نظام به زنها هم یک نقش داده شده، ولی به نظر من اینها بسیار متزلزل هست. تمام این دستاوردهایی که ما در طول این 10 سال داشتیم فکر میکنم که با کوچکترین مشکل و چالش ما میتونیم همه اینا رو از دست بدیم. به این دلیل که مثل این که ما یک خط روی یک آب بکشیم که کوچکترین حرکت میتونه از او را از دست بده، وضعیت زنان هم در افغانستان همین شکل داره. این تغییرات، این دستاوردها، اینها همه خوب بوده ولی بنیادی و اساسی نبوده. بیشتر مسائل سطحی و کارهایی بوده که خب یا بسم یک پروژه بوده یا یک بازی سیاسی بوده. من فکر میکنم این دستاوردها را با وجود اینکه ما مهم میشماریم باید برای حفظ از اونا و برای اساسی ساختن اونا و بنیادی کردن اونها کار کنیم و زمان بیشتری میخواییم و برنامه های اساسی تر نیاز داریم تا اینکه زنها واقعا بتونن اون سهمی که در اجتماع دارن اون رو به دست بیارن. ما متاسفانه شما در قسمت های سیاسی و اقتصادی گفتیم، ما دستاوردهای زیادی نداشتیم در طول این 10 سال. دستاوردهای که ما داشتیم واقعا کمرنگ بوده و بیشتر شکل سمبولیک و نمادی نداشته. و باید که بیشتر کار صورت بگیره. من موافق هستم در قسمت تحصیلات عالی و در قسمت سنگیریفتن در معارف تا حدی ما تونستیم کار کنیم، البته آن هم در بزرگ شهرهای افغانستان. ما هنوز در اطراف تمام شهرها و ولایتها و در بسیاری از ولایتها مشکلات زیادی داریم. حتی زنهایی داریم که هنوز اون حقوق اولی انسانی رو ندارن. پس ما باید که نگران باشیم و فکر کنیم که این دستاوردها بسیار متزلزل هستند و نگران این باشیم که ما اینها رو از دست نده.
حالا که انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست، سمیه جان، عمدترین مطالبات شما از رئیس جمهور آینده چیست؟
زنان باید در تمام قسمت‌ها سهم عمده‌ای داشته باشند در نظام آینده و اینکه به آنها پرداخته بشه و حقوق از اونا در تمام قسمت‌ها مراعات بشه و برنامه‌های عملی برای بهبودی وضعیت زنان داشته باشه رئیس جمهور آینده افغانستان.